همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت و چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم. قبل از اینکه مهمون امروز برسیم، مثل همیشه اگه دوست داری منو توی فضای مجازی دنبال کنید با هندل @kingram KINGRAAM میتونید پیدا بکنید. اگه دوست داشتین یه کمک کوچیکی به پادکست یا موزیکا بکنید، به gofundme.com/kingram یا foundation.app/kingram میتونید سر بزنید، یا به venmo @kingram. خلاصه هر کمک کوچولویی واقعا این پادکست رو زنده نگه می‌داره و باعث میشه که بتونم بیشتر برنامه بسازم. اگه اسپانسر هستین و دوست دارین تبلیغ بکنید، با هم تماس بگیرین. دیگه اگرم پولی هم لازم نیست، هیچ وقت توقعی نیست کسی چیزی بده، فقط همینجوری شیر و لایک کنید پادکستم، خیلی ممنون میشم، همون واقعا کافیه. دیگه چی بود؟ یه چیزی هم بود. آها، 27 ژانویه هم تو لندن یه کنسرت دارم. اگه اینجا این حتما، اگه بلیط از قبل خریده بودین، چون چند هفته قبل‌تر بود ولی مجبور شدیم عقب بندازیم برای کووید، ولی اگر بلیط داشتین که اوردی همونا رو میتونید بیارین. اگرم که نگرفتین که حتما بلیطاتون رو بخرین بیاین. این آخرین شو این قسمت توره و کلی هیجان دارم که ببینمتون. دیگه چند تا نوازنده مهمون باحالم داریم از دوستای قدیمی که میان با هم همراهی میکنن. دیگه همین دیگه، بیاین که ببینیم همدیگه رو یه هنگ آوتی بکنیم تو لندن. مهمون امروز یه دوست عزیزی که باشون آنلاین آشنا شدم به اسم شبنم حسینی، که شبنم کارش در از هم تو کارهای ستارتاپ هستش، انترپرنور کوت آن کوت انفلوئنسر، یه کلمه جنجالی که امروز میخوام باش در موردش صحبت بکنم. و خیلی هم خودم کنجکاو بودم که بیشتر آشنا بشم با این دنیا، چون شاید منم یه قضاوتهایی شاید غلط یا نظری اشتباهی داشته باشم در کل، ولی کلا خیلی خوشحالم که شبنم دعوت منو قبول کرد که امروز بود اینجا با هم حرف بزنیم. چطوری شبنم، خوبی؟
سلام، مرسی رام، مرسی که منو داری توی برنامه. برای خود من هم خیلی هیجان انگیزه با توجه به اینکه قبل از این صحبت رو گفتی که راجع به اینفلوئنسر بودن قرار صحبت بکنیم. خلاصه خیلی آماده اومدم.
اوه بس خوبه، خوبه، خوب کاری کردی. ببین، بگم از اینجا شروع کنیم بحث رو، که اولی از خود برام بگو، چون من یه چیزی که هستش، تو خیلی دارم فعالی هستی و یه عالم ستارتاپ داری و همش داری کار میکنی و تو کار مختلف مارکتینگ و تو میگن کمپین های آنلاین، و یه ذره بیشتر در مورد خودت و کار و انگیزت بگو. و یه بحث جالبی که کرده بودی در مورد ستارتاپ ها این بود که یه پروسه کریتیو جدیدیه که انگار یه حالت جایگزین آرتیست قبلی رو گرفته یه جوری. حالا نه آرتیست بزار، نمیدونم چه کلمه رو استفاده کردیم، ولی یه جای جدیدیه که آدم ها بتونن خلاقیت خودشون رو خرج کنن که هم به یه پولی برسن، هم به یه کار فان و باحالی داشته باشن که یک نواخت خیلی نباشه. خلاصه دوست دارم از اینجا شروع کنید در مورد خودت و پروژه‌های مختلف خودت.
آره حتما. قبلش من یه کوچولو برم عقب‌تر. من آدم خیلی درس خونی نبودم هیچ وقت، یعنی همیشه درس مثلا شب امتحان من اصلا درس نمیخوندم، ولی تقریبا آدم باهوشی بودم همیشه. بعد من دانشگاه سال اول رشته مدیریت صنعتی قبول شدم و پدرم خیلی خوشحال بود. پدر مادر من هر دو رشته مالی خوندن. رفتم از لج پدر مادرم انصراف دادم، از دانشگاه دولتی قزوین قبول شده بودم، دانشگاه امام خمینی. یه ترم رفتم انصراف دادم، گفتم نه این رشته مناسب من نیست و اینا. خلاصه دوباره کنکور دادم دانشگاه آزاد رودهن روانشناسی. این روانشناسیه نقطه عطف زندگی من بود. یعنی یک جوری این رشته روانشناسی بالینی، الان دیگه فکر کنم روانشناسی بالینی برای دوران لیسانس نداریم، یک جوری این روانشناسی به من کمک کرد که تا به امروز من دارم نون اون روانشناسی رو میخورم. خلاصه روانشناسی رو تموم کردم، 4 سال خوندم، در حقیقت 5 سال طول کشید چون وسط یه مهاجرتم به سوئد داشتم، 1 سال موندم و برگشتم. روانشناسیم تموم شد، کار نبود، یعنی خیلی درآمد کار کم بود، خیلی نیاز بود که روش کار کنی و اینا. خلاصه وارد یک فاز افسردگی خیلی شدید شدم، خیلی شدید، اینجوری که همش صبح از خواب بیدار می‌شدم، روی مبل می‌نشستم، فیلم و سریال می‌دیدم تا شب که می‌رفتم می‌خوام. اونجایی که من رو مبل می‌نشستم گود رفته بود، قشنگ کاملا این گود شده. بعد مامانم گفتش که حالا اوکی از سوئدم برگشتی اشکال نداره، بیا یه بار دیگه مهاجرت کن. چرا که نه، گفتم باشه بریم ببینیم کجا چی میتونم بخونم. سرچ کردم، همینجوری گذرم خورد به بارسلونا و تنها رشته‌ای که من میتونستم بخونم با بک‌گراند روانشناسی IBM بود، کلن مجموعه های مدیریتی بود که من IBM رو انتخاب کردم، مدیریت بازرگانی بین‌الملل. هیچ علاقه ای هم به این رشته نداشتم، کلا دوست نداشتم به واسطه بک‌گراند مامان بابا. خلاصه خیلی شانسی من وارد بحث IBM شدم. 2 هفته بعد از اینکه رفتم دانشگاه وارد بحث کارآموزی شدم توی W هتل، بعد وارد مجله ووک شدم، بعد وارد مجله ال شدم، بعد وارد سوواروفسکی شدم و اینجوری من فوق لیسانسمو تموم کردم با کلی کارآموزی تو کلی جاهای خوب. از همون ابتدا که این کارآموزی ها شروع شد خیلی شانسی، قشنگ انگار یه پلن برام ریخته شده بود. از همون بیس توی بحث تبلیغات و مارکتینگ و سوشال مدیا و کار کردن با اینفلوئنسرها قرار گرفته بودم، که دیگه توی بحث بیزینس هم وقتی میخونی، خب بیزینس خیلی گسترده است، بحث مالی داره، هیومن ریسورس داره، تبلیغات داره، خود تبلیغات کلی زیرمجموعه داره، مارکتینگ داره، فروش داره و اینا. من کلا خود به خود رفتم سمت مارکتینگ و تبلیغات. وقتی تموم شد توی اسپانیا شرایط اقامت خیلی سخت بود و به ما که از میدل ایست بودیم هم خیلی سخت کار ثابت میدادن و اینها. همزمان من یه پیشنهاد خیلی خوب هم از دبی گرفتم هم از ایران گرفتم. دبی برای فشن ویک مرسدس بنز بود، ایران یه دونه شرکت ایرانی بود که مثلا سال 2017 به من حقوق 5 میلیون رو پیشنهاد داد که اون موقع تازه من یادم یورو شده بود 4000 تومان. خلاصه من برگشتم ایران و کارم رو تو اون شرکت شروع کردم، ولی با مرسدس بنز دبی هم به صورت فریلنس داشتم کار میکردم روی طراحی ایونت های تبلیغاتشون دیگه. خلاصه رام عزیز، از اینجا شروع شد داستان ورود من به سوشال مدیای ایران، که تازه شروع کردم، فکر کنم اولین کسی بودم که راجع به اینفلوئنسر مارکتینگ و تبلیغات توی سوشال مدیا توی ایران شروع به صحبت کردم. قبل از من کسی خیلی این صحبت ها رو انجام نمیداد و بعد دیگه خودم هم کم کم کارم رو شروع کردم و حدود 2 سال پیش بود که وارد بحث استارتاپ ها شدم. من اصلا با بحث های استارتاپی خیلی آشنا نبودم، همیشه در زمینه مارکتینگ و تبلیغات کار میکردم، ولی خیلی اتفاقی روی بیزینسی که خودم داشتم کار میکردم و میخواستم برم پتنتاشو بگیرم متوجه شدم که استارتاپ هستم، یه چیزی که خلق شده استارتاپه و کم کم شروع کردم به مطالعه راجبش و دیگه شد تخصص اولم. طراحی بیزینس شد تخصص اولیه من. اینکه شما اگر که یه آیدیا داشته باشی چطور بتونی این آیدیا رو تبدیل به یک بیزینس کنی، ساختارش رو شکل بدی، مزیت رقابتی براش خلق کنی، چطور پوزیشن کنی توی مارکت و چطور بتونی بفروشیش. الان توی این شاخه کار میکنم. خودم 2 تا استارتاپ دارم، یکی که توی کانادا لانچ شده که اصلا به خاطرش دارم با ویزای استارتاپ میرم کانادا، توی زمینه اینفلوئنسر مارکتینگ که چطور شما بتونی یه کمپین موفق اینفلوئنسر مارکتینگ رو به کمک AI لانچ کنی که الان توی مرحله MVPه، و یکی دیگه هم دادن سولوشن های مارکتینگ و مالی به بیزینس ها بر اساس AI، و در کنارش هم به استارتاپ بقیه کمک میکنم که چطور بتونن لانچش کنن. خیلی خلاصه گفتم.
نه جالب، من دارم یه سری منتال نوت ور میدارم که کلن خب یه بخش بحث اینه که خب توی جای مثل ایران که خب خیلی وقتا کپی برابر اصلی سری اپ های این ور یا تکنولوژی این ور رو فقط میار اونجا، وقتی میگی پتنت میکنید مثلا خب ایران که نصف کاراشو میدزده اصلا احساس میکنم، یا یا از این فاند ریزر یا چی هم مثل این ونچر کپیتالیست ها یا این کمپانیایی که فاند میکنن اسمش چی مثل راکت اندستریز اینا هستن که پشت خیلی از اپای بزرگ توی ایرانن. اینا میان همون اپای موفق دنیای غرب رو توی کشورهای شرقی پیاده میکنن. اگه من اشتباه میکنم بهم بگو، نمیدونم این درست در حد مطالعه خیلی سطحی من اینجوری بوده.
نه کاملا درسته، مارکت ایران مارکت انحصاریه.
آره و این خب یه پیچیدگی‌های خودش رو ایجاد میکنه. ولی از اون ورم بگم برام جالبه که دیگه الان می تو ایران از هر 5 نفر 4 نفر با هم تماس میگیرن میگه آقا ما یه استارتاپ داریم بیا با هم کار کنیم. میگم مگه میشه این همه آدم همه استارتاپ میدونی مثلا
آره.
یه حالت خیلی عجیب غریبی شده و خیلی وقتا برای من میفرستن یه سری PDF ها و داکیومنت های خیلی تر و تمیز و گرافیک ها. ولی بگم خب آقا کمپانی چیکار میکنه، اصلا محصولت چیه، حرفت چیه، و اصلا میدونی انگار هیجان این که یه پریزنتیشن خفن داشته باشم بدون یه محصول یا بدون یه پرادکت یا بدون یه سافتویر یا هر چی انگار بعضی وقتا بیشتره. و
ببین مثل هر موجیه که رامی افته دیگه، دقیقا مثل هر یادته یه زمانی مد شده بود همه طراح لباس شدن، بعد یه زمانی مد شد همه طراح داخلی شدن، الان هم یک موجی افتاده روی بحث کارآفرینی و استارتاپ بدون اینکه معنی درستی ازش بدونن. استارتاپ بیس اصلیش خلاقیت، شما باید بتونی یک سلوشن خلاقانه برای یک مشکلی که آردی وجود داره بدی. اگر این مشخصه رو نداشته باشه عملا اسمش استارتاپ نیست.
و توی بحث اینفلوئنسر و مارکتینگ اینو، من چمق پیشا توی فرم پی آر پابلیک ریلیشنز، چی میشه تیچی عمومی میشه پابلیک ریلیشنز،
روابط عمومی،
آره، که اونجا داشتم والنتیر ورک میکردم و یه ذره برای اینکه می‌خواستم ببینم علاقه دارم مثلا به این کار، و اصلا باورم نمی‌شد مثلا حالت سنتی روابط عمومی بود که تو با تلویزیون و روزنامه و مجله و فلان اینا تماس می‌گرفتین برای پخش یه خبری. الان کل کمپانی‌ها لیستشون فقط اینفلوئنسره، یعنی 90% لیست آدمایی که تماس میگن دیگه روزنامه و تلویزیون و رادیو نیست، فقط با اینفلوئنسر. و خیلی برام جالب، یعنی از بعد اینا انقدر تو دیتیل دیتا از مایکرو اینفلوئنسر تو ماکرو اینفلوئنسر تو فلان و این جور مارکت و نیش مارکت و اون مارکت و چون برای من همیشه سوال واسه میدم که یکی داره چیزو تبلیغ بکنه، میگفتم مثلا واقعا چند نفر میرن مثلا این چیزو مثلا بگیرن، میدونی؟ ولی خب هستن دیگه، ولی بستگی به اون مارکت دیگه. مثلا من پادکست هایی که خودم گوش میکنم مثلا یه میدونی که آدینسش مردای فلان سن تا فلان سن با فلان علاقه ها و نیاز، مثلا برای همین مثلا وقتی تبلیغ کردم میشه میگم او بعضی وقت خودم چیز میکنم پیدا میکنم توی لحظه‌ای که میدارم با دقت به تبلیغ و چیزی، من از تبلیغ خیلی بدم میاد، ولی بعضی وقتا میرم واو اینا چقدر آدینس خودشونو اینا خوب میشناسن که دقیقاً چیزایی که داره تبلیغ میکنه چیزایی که منو حتی بهش کنجکاو میشم مثلا. ولی عمیق‌تر از اونم، حالا شاید دیرتر بخوام بریم توی بحثی که کلا من مشکلم با این داستان تبلیغات و این تا چیه، ولی الان دوست دارم بدونم که میدونی توی این دنیای حداقل ایرانی، توی بحث چه داخل ایران چه خارج ایران، توی بحث‌های این استارتاپ ها و مارکت ها و اینفلوئنسر ها، خودتو چون بچه‌های خیلی باهوش زیادی هم داریم، بچه‌های خیلی خلاق خیلی زیادی داریم، خب ببینم تو این پروسه چی باعث میشه که یه بچه ها یه تیم های خیلی بیشتر ستاند آت کنن یا یه اینفلوئنسر خیلی معروف تر بشه و اینا حالا از بقیه؟
ببین میتونم بگم که مثل برنامه‌های تلویزیونی میمونه، بحث پاپ کالچر بودنه. طبیعتاً اینفلوئنسرهایی که خیلی پاپ کالچر هستن خودشون رو در سطح علاقه عمومی، چیزی که مورد پسند همه هست، میان تطبیق میدن، خب دنبال کننده های بیشتری دارن. ولی اگه بخوایم از دید بیزینسی نگاه کنیم آیا اونها میتونن بفروشن؟ جواب اینه که نه. کسایی که توی نیش مارکت دارن کار میکنن خیلی راحت تر میتونن پروداکت شما رو بفروشن. ولی خب وقتی ما میخوایم تبلیغات هم انجام بدیم تارگت میزنیم دیگه. یک بیزینس مثلا میخواد صرفا اورننس انجام بده، خب طبیعتاً همچنین اینفلوئنسرهایی میتونن براش مفید باشن. واینرها هستن، اونهایی هستن که حالا کار طنز انجام میدن، گیمرها هستن، اینها برای پابلیسیتی و بحث اورننس میتونن مفید باشن. ولی وقتی شما میخوای یک پروداکت رو بفروشی، عملاً بستگی داره حالا سگمنت تارگت مارکتت کیا هستن. هر چقدر بری نیشتر سراغشون، طبیعتاً اون فروشه میتونه بهتر عمل کنه. بنابراین اینجوری نیست که بگیم اگر که یک اینفلوئنسر مثلا 2 میلیون فالوور داره، بهتر از یک اینفلوئنسر که 100,000 فالوور داره بتونه بفروشه. نه، واقعا اینجوری نیست. و حتی مدل خود پروداکت، ویژگی خود پروداکت، این که به مارکت لوکس تعلق داره یا نه، به مارکت عام تعلق داره یا نه، تمام اینها معیارهایی هستن که باعث میشن بگیم کدوم اینفلوئنسر میتونه عملکرد بهتری روی فروش و پروموت اون محصول داشته باشه. ولی سوالت اینه که کیا محبوب تر میشن، بحث اینه که کیا میتونن به نیازهای قشر خیلی خیلی زیادی از جامعه پاسخ بدن.
ولی آخه از اونورم مثلا ما توی به خصوص توی فضای مجازی ایرانی هم خب خلوچل زیاد داریم که معروفه دیگه، از خود منم یکیشون دیگه. و میدونی این قضیه هم یه ذره این حالت نگتیو اینفلوئنسینگی که آدم بخواد با دیوونه بازی بیشتر یا با جلب توجه روی کار عجیب غریب تر. میدونی من فاندمنتالی یه مشکلی که دارم خیلی وقتا با اینفلوئنسرهای آدمایی که ببین، من کل کانسپت این پادکست من در مورد لخ بودنه، در مورد صداقته، در مورد اینه که این پوستامون رو بکنیم، این نقابا رو در بیاریم و به خود خودمون برسیم. و این خب خیلی در تضاد با دنیای کاپیتالیستی که البته خودم در اونم غرق هستم و انکار نمی کنم و نمیخوام بگم کاملا مخالفشم، ولی این در تضاد هست با این قضیه که آدمایی که همروز دارن به تو یه چیزی میفروشن که تو لاغرتر شی یا خوشگلتر شی یا از بغل دستید بهتر باشی یا باحالتر باشی، میدونی. و این خب من باش خیلی مشکل دارم و با خودم باش میجنگ، ولی از طرف منم با درآمد داشته باشم، منم با کار بتونم بکنم و زندگی بکنم، ولی کاملا آگاهم به این تضادی که وجود داره و خیلی وقتا اذیتم میکنه این موضوع. ولی مثلا چه میدونم، میدونی اون یارو اینفلوئنسر میاد آهنگ میخونه مثلا از یه موزیسینه که تمام عمرش مثلا تازه آهنگ مسخره، بعد هم به مسخره اونو شیر میکنن، بیشتر ویو میگیره، بیشتر هیت میگیره. و دیم چی بود، Do You Love Me مثلا، یادم نمیاد چی بود اسم آهنگه، و این
فالومی
آره. و اون آهنگ بیشتر از یه آهنگی که موزیسینی که 10 سال عمر زحمت میکشه کارش درست فلان، یعنی خب خیلی احمقانه است این معادله واقعیتش. یعنی نشون میده که اون آدمایی که حقشون رو زحمت براش کشیدن هیچ وقت نمیرسن به اون نتیجه، و آدمایی که حالت دلقک مآب یا مسخره یا زرنگتر از یه لحاظ دیگه‌ای که به هیچ ربطی به خلاقیت هنری یا فلسفی نداره میتونن خودشون رو بکشن بالا. میگم خلاص این یه موضوعی که خیلی منو اذیت میکنه. میخوام بدونم که تو هم به این چیزا فکر میکنی خودت اصلا یا نه؟
ببین اوایل فعالیتم خیلی اذیتم میکرد، اینکه یک سری آدم با یک سری حالا حرکاته، میتونه رقص باشه، میتونه چه میدونم کارهای چندشاور باشه، تو مارکت خودمون داشتیم دیگه. ولی وقتی میری توی بحرشون، یعنی حتی اگه بخوای منبع درآمدشون رو ببینی که بخشش تبلیغاته، میتونم اسم بیارم اوکیه؟ مثلا یکی مثل دنیا جهان بخت، اگه شما یک روز بشینی پیجش رو ببینی، فال قهوه داره تبلیغ میکنه، چای لاغری داره تبلیغ میکنه، و هیچ کدوم از اینا برندهای شناخته شده نیستن. یعنی عملا خیلی مقطعی یک پول مقطعی رو میتونه بیاره، یک اورننس مقطعی رو میتونه بیاره. یا همون شعری که خونده شد، خود تو الان اسمش یادت نبود، من هم کامل میدونم راجع به کی داری صحبت میکنی، ولی محتوا در خاطرم نمونده. بنابراین یک چیزیه که بر اساس نیاز روز میاد انجام میشه و تموم میشه میره، و این اصلا جایگاهش، اون پابلیسیتی که براش انجام شده با یک هنرمندی که پشت کارش فکر هست، تکنیک هست، یه اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. و جایگاه ها فرق با من اصلا میکنم در معیار مقایسه این کار اشتباهه. بله اون آدم درست داره دیده میشه، ولی زیادتر داره دیده میشه، با سرعتتر داره دیده میشه، ولی با همون سرعت هم فراموش میشه و هیچی نمیمونه. و اگر اون پلتفرم بسته شه، اگر یک جایی یک اشتباهی کنه، یه هفته محتوای سرگرم کننده نذاره، در دکون رو ببنده بره. ولی برای کسی که داره یه کار موندگار انجام میده این قضیه خیلی متفاوته. تو خود تبلیغات هم این رو میبینی، اینفلوئنسری که ممکنه 50,000 فالوور داشته باشه ولی مشخص باشه چی داره میگه، بحث اینگیجمنت ریتش بالاتر باشه، آدم ها باهاش در حال صحبت باشن، کامنت های طولانی تری بذارن، یعنی بشنون صحبتی که داره میکنه، و اون شخصیه که در دراز مدت سرمایه گذاری درستی کرده، حالا چه به واسطه موندگاری اسمش، پرسونال برندش، چه به واسطه پولی که داره در میاره.
و تو الان به یه جوونی که داره اینو گوش میکنه و میخواد یه نقاش، موزیسین، عکاس، نمیدونم یه دیزاینر، یه کسیه که یا مهندسی نرم افزار خونده، میخواد یه اپی بزنه، کلا میخواد یه چیزی الان مارکت کنه، از صفر شروع کنه، تو مثلا خودتو جای اون آدم میذاری، میگی بهترین راه برای اینکه اون آدم محصول خودش رو گرو کنه چه قدمی رو ورداره؟
من فکر میکنم که اینکه شما بتونی خودتو با مارکت تطبیق بدی خیلی مهمه. اگر سوشال مدیا وجود داره برای اینکه شما بتونی پرسونال برند بکنی، باید انجامش بدی. اگر نتونی انجامش بدی، یعنی مارکت داره میدوه و شما داری قدم میزنی برای خودت. برای همین این قضیه باید کاملا انجام بشه، ولی نه به شکل اینفلوئنسرهای زردی که بود وجود داره. مثلا شما بیا جلوی دوربین برقصی، هیچ وقت نمیتونی آهنگ شکارچی تو بفروشی طبیعتاً، چون اون جماعتی که میان تو پیجاتو ازت همچین چیزی رو نمیخوان. برای کسی که داره اینو گوش میکنه من همین رو میگم، کلی سوشال مدیا وجود داره، اینستاگرام رو دوست نداری، لینکدین وجود داره، لینکدین رو دوست نداری، توییتر وجود داره، توییتر رو دوست نداری، کلاب هاوس وجود داره، یعنی برای هر نوع آدمی الان ما سوشال مدیا داریم که بتونه خودش رو ابراز کنه. و تمام آدم ها حرفی برای گفتن دارن، همه ما قصه ای داریم که آدم ها دوست دارن بشنون، و سوشال مدیا بهترین خوبی که داشته همینه که ما آدم های عادی بتونیم با هم کامیونیکیت کنیم. قبلش فقط کسایی که معروف می شدن به واسطه یا چیزایی که نمی دونستیم چی پشتشون بود، از داستاناشون تازه با تحریف می تونستیم سر در بیاریم، ولی سوشال مدیا این پرده ها رو زده کنار. واسه همین پرسونال برندینگ یک اصله توی مارکتینگ. من فکر می کنم همه باید برن سمتش، حالا باید اون راه مناسبه رو برای خودشون پیدا کنن.
آره جالب اینه، چون منم خودم اگر مثلا پادکست ندم بیرون، البته میگم به این هدف نیست که بمونی ابزار تبلیغاتی باشه، ولی اون یه چی میگن unintended consequence ساختن این پادکست این بوده که آدمای بیشتری با من آشنا شدن، با موزیکم بیشتر حال کردن، یا اصلا با کاراکترم که بخوان بیان کنسرتم یا بیان لایو هم منو ببینن و از جلو با هم حرف بزنن. و یعنی خودم کاملا آگاهم به این موضوع که چجوری این شبکه‌های اجتماعی میتونه کمکم کنن برای رشد برند من، ولی از طرفم یه به خاطر مسائل روحی روانی و اینا واقعا اذیت میشم. یعنی هر روز دستم میره به اینکه اینستاگرام، توییتر و فلان و اینا رو دلیت کنم هرچی از رو موبایلم، چون من خیلی بیشتر ترجیحم این بود که مثلا تو دیسکورد مثلا یه کامیونیتی کوچیک خودم داشته باشم با اونا هنگ اوت کنم، تا اینکه صبح تا شب بیام فقط زندگی و آرزو و آرمانایی که دیگه رو ببینم، با اینکه خودم نشستم رو موب ولو در انتظار اینکه یه اتفاق خوبی برام بیفته. باید بری بیرون اون کارا خودتو انجام بدی. و من احساس میکنم یه چیزی که خیلی وقتا بچه‌ها بهش آگاه نیستن این که این شبکه‌های اجتماعی جوری که دیدیم هزار تا داکیومنتری و مستند هست در مورد این بحثا، که جوری که اینا دیزاین شدن که تو بهش اعتیاد پیدا کنی و اون دوپامین راش مغز تو هی فعال نیت، که هی بخوای اسکرول کنی، هی ویدیو بعدی ببینی، هی بمونی توی اون دنیا، اینا انقدر فیک شده پشتش که آره اگه ما مثلا به طرز خیلی معقول و محدودی مثل کار بگیم آقا من 10 تا 12 صبح مثلا میرم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنم، بعد به بقیه روز هم میرسم میرم بیرون بسکتبال بازی میکنم، قدم میزنم، ورزش میکنم، زندگی کتاب هم میخونم، ولی قدرتی که اینا دارن روی ما متاسفانه خیلی بیشتر از اونیه که حتی خودمونم حواسمون بهش باشه. و اینا میگم دوباره در تضاد میگم لامصب این قضیه است که هممون از یه طرف میخوایم هم پول در بیاریم، هم زندگی میکنیم، سفر کنیم، عشق و حال کنیم، ولی از یه طرف هم به خودم میگم به چه قیمتی برای سلامتی و روحی روانی خودم با چیکار کنم که به آرامش برسم و اینقدر دغدغه اینو نداشته باشم که باید برم پول در بیارم یا باید برم فلان کارو بکنم تا مطرح باشم.
ببین من دو تا نکته رو اینجا بگم. یکی اینکه سوشال مدیا تاثیر مخرب داره، بله داره، ولی تاثیر مثبتش خیلی بیشتر از تاثیر مخربش بوده. یکی از چیزایی که من فکر می‌کنم 2 هفته پیش بود راجعش صحبت کردم، اینکه اومدن سوشال مدیا باعث شد که کیفیت حضور برتری پیدا بکنه به خود حضور. یعنی توی سالهای پیش که سوشال مدیا نبود، چون ما آدم ها محتاج اون روابطه و کامیونیکیت کردن هستیم دیگه، چیزی که نمیتونیم منکرش بشیم. قبل از سوشال مدیا آدم ها به هر نحوی اون اجتماع دورشون رو بزرگ نگه می داشتن و در حال صحبت بودن و اینها، و شاید خیلی به کیفیت حضور توجه نمی شد. ولی الان برای جنریشن Z الان این قضیه اصلا کاملا متفاوته. شما اگه بشینی جلوی یکی از بچه هایی که مال جنزیه، اگر حرف جالب داشته باشی به حرفت گوش میده، اگر حرف جالب نداشته باشی برمیگرده توی گوشیش و داره کار رو انجام میده. یعنی این موضوع خیلی موضوع انقلابی و جالبیه که کیفیت حضور اصلا داره میاد مطرح میشه برای جنریشن جدید، و این باعث میشه که آدم ها هی بخوان خودشون رو آپگرید کنن که بتونن در حقیقت مصاحبت بهتری داشته باشن. این یکی از فوایدی بود که ما به واسطه سوشال مدیا داشتیم. از طرف خود سوشال مدیا و استفاده ازش، ببین اگر که تو آدم بی خودی بودی، قبل از سوشال مدیا هم پی چرندیات می رفتی، موزیکی مثلا چه می دونم، موزیک بی محتوای روحوزی مثلا گوش می دادی، کتاب زردتو می خوندی، دوستات مثلا بر اساس منفعت و خوشگذرونی بودن. الان هم توی سوشال مدیا همینه، شما خیلی راحت میتونی فیلتر کنی محتوا رو، محتوای خوب رو بخونی به جای که بیای محتواهای زرد رو بخونی، یا اعتیادتو بیای. خیلی ابزار هست برای این قضیه، ولی خود آدم ها استفاده نمیکنن. حالا یا آگاه نیستن یا واقعا جزء اون یکی دست آدم ها هستن، میدونی؟ یعنی میگم که اوکی بدی هایی داره، اعتیاد رو داره، ولی خوبیاش بیشتر از بدیاش بوده. من خودم خیلی آسیب دیدم توی سوشال مدیا. اصلا پررنگ ترین افسردگی من در زندگی که افکار خودکشی خیلی شدیدی داشتم از خود سوشال مدیا شروع شد، ولی باز هم با این وجود منفعتش خیلی بیشتر از ضررش بود.
آره دیگه، ولی خود داری میگی دیگه، یعنی این موضوع چقدر تلخه که ما به خاطر حرفای دیگران و دیدگاه دیگران یا قضاوت دیگران به یه جای خیلی تلخی برسیم تو زندگیمون که بخوایم با خودمون آزاری برسونیم، یا میدونی خیلی تلخه دیگه این موضوع. و خب این هم هستش رو جوونا به خصوص. الان بچهای کازنم و خیلی آدمای دیگه که میبینم و فعالیتایی که میکنن از سن خیلی پایینی، همه میخوان چنل یوتیوب خودشون داشتن، تیک تاک خودشون و فلان و اینا، و یه حالت بعد چیز میشه، گروپ ثینک میشه. و اگر تو جزوی، اگر تو هم مثل بقیه نری و تیک تاک و یوتیوب داشته باشی، هم به تو میگن تو خلوچلی. یعنی از یه سن پایینی بچه ها دارن چیز میشن که پروگرام میشن که بفهمن که نه این عادی اینه، در حالی که عادی میتونه همه چیز باشه، لازم نیست داشته باشی نش. ولی الان بچه ها بیشتر احساس کمبود میکنن. اگر مثلا یه بچه ای مام باش بهش موبایل ندن تو 10 سالگی، اون مثلا لوزرترین آدم مدرسه است، میدونی؟ و خب اینا خب یه عواقبی دارن که خود با تیک تاک مثلا من خیلی حال میکنم. تیک تاک بچه ها فوقلاده خلاقن، فیلم ها و ویدیو کانتنتی که میسازن من خیلی برام همیشه جالبه که چجوری تو 1-2 دقیقه 3 دقیقه یه بحث خیلی عمیقی رو جا میدن، یا یه فیلم خیلی خوبی میسازن، یا بحث فلسفی میکنن. و بچهای جوونی ان که میدونی خیلی حال میکنم، چه باحال که این بچه‌ای مثلا 18 ساله داره در مورد همچین موضوعی انقدر با عشق و پشن داره حرف میزنه. ولی بعدی قضیه اینه که به خاطر اون اتنشن سپن کوتاه اسکرول بعدی میگم واو این چقدر خوب بود، سیو هم میکنم، مثل خیلی از صفحه‌ای که هممون بوکمارک میکنیم که هیچ وقت هم دیگه بهش سر نمیزنیم، اینم سیف میکنم، میگم حتما برم ویدیو رو بعدا دوره نگاه کنم، هیچ وقت هم نگاه نمیکنم. و اون مطلب به جای اینکه میدونی تو قدیم که کتاب میخونه، ببین یکی از مهمترین کتابایی که تو زندگی میخوندم کتاب اسم Amusing Ourselves to Death از نیل پوستمن، که کل بحثش در مورد تکنولوژی رسانه است. از زمانی که کتاب برای اولین بار چاپ میشه و این چی میگن پرینتینگ پرس به وجود اومد که بتونن نشر زیاد بکنن روزنامه کتابو، که این باعث بشه آدم بیشتر بخونن، و خب طبیعتاً به حالت تصاعدی هوش آدم هم داشت بالاتر میرفت، اون لیتریسی ریت خیلی بالاتر رفت به خاطر این اتفاق. و این موقعی که ما مجبور بودیم کتاب بخونیم یا مقاله بخونیم، میخوندیم در موردش فکر میکنیم، میذاشتیم زمین یه ذره میذاشتیم تو ذهنمون بپزه این فکر، میگه مشکلی داریم نوت برمی داشتیم، الان دیگه ما این وقت و زمان این کریتیکال ثینکینگ رو نداریم، مگه اینکه در چارچوب دانشگاهی مثلا همون 3 4 سال به زور ما رو بچپونن و یه ذره درس بخونیم و حواسمون جمع باشه، دست خودمون باشه این وقت، ما بیشتر به بتالت میگذرونیمش یعنی به نظر من. ولی اینم از این طرف دیگه خب باعث میشه که مجبور شیم خلاق‌تر شیم، به قول بیل گیتس work smarter not harder، باعث میشه که آدما خیلی باهوشتر کنن. یعنی میخوام بگم یعنی دو طرفه این داستانو بهش کاملا آگاه هم متوجه هستم. ولی در آخر حرفم میخوام همین بگم، این رسانه ها تکنولوژی یه جوریه که انقدر سرعت پیشرفت و عوض شدن و کانتنت بالا پایین شدنش زیاده که به اندازه اون موقعی که توی کتاب میخونی و کلی چیز هضم میکنی و میتونی نقد کنی، وقت نداریم که ریفلکت کنیم روی موضوعات. اینم یه مشکل گنده دیگه که خیلی دارم با شبکه های اجتماعی.
البته یه مقاله‌ای هم که بود این بودش که هم نسلای ما یعنی دهه 80-90 خیلی خیلی غر میزنن از این پیشرفت تکنولوژی و یک دلیلش اینه که نتونستن کیپاپ کنن. درسته. یعنی چون هم این ور رو دیدن هم اون ور رو دیدن و اون ور بیشتر به نفعشون بوده، چون انفعال بهتری توش بوده، بیشتری توش بوده، همیشه به این ور دارن نقده رو انجام میدن، در صورتی که نسل جدید خیلی با این قضیه اوکیه و اتفاقا خیلی بچهای آگاه‌تری هستن، خیلی باهوش‌تر هستن، خیلی بیشتر میدونن، ولی همچنان نسل ما این نقده رو داره.
درست.
و این میتونه یه موضوع میدونی زیربنای ذهنی خودم، فکر کنم شما هم دهه 60 باشی، یه موضوع زیربنای ذهنی خودمونه که هم این ور رو دیدیم هم اون ور رو دیدیم، خب این ور بیشتر به نفعمون بوده و همیشه یک خوری به این ور داریم.
نه کاملا اینو اصلا من انکار نمی کنم که دروغ، چرا واقعا خیلی وقتا حسودی میشه وقتی میبینم یه تیه آدمایی که یک صدم من زحمت نکشیدن و مثلا صد برابر موفق تر یا پولدار ترن، شکی نیست تو این موضوع، من اصلا مشکلی ندارم اینم بگم اصلا. ولی از اونورم میدونی به از لحاظ منتال هلث و سلامتی روحی روانی میبینم تاثیرش رو روی آدمای جوان رو دور و خودم. صبح تا شب میگم هزار تا مسیج میگیرم از آدمای از بچهای ایرانی دور بر دنیا و میگم یه تجربه‌ای که خب نمیتونم اینو انکار کنم، وقتی میرم توی مزرعه زندگی میکنم یه جایی که دور از اینترنت و اینا هستم، کیفیت زندگی یعنی حداقل آرامش زندگیم به مراتب بیشتره. حالا شاید درسته که حوصله‌ام سر میره و یه هیجان لازم دارم و یه میخوام برم دوباره یه حالت امبیشس توری یه هدفی داشته باشم و به اون هدفه برسم، یعنی اونورش هم خب ذره لوس میشه وقتی که زیادی میمونم توی بیابون، بعضی وقت خب از اونور حوصله‌ام سر میره. ولی دروغ نمیتونم بگم که اونجا واقعا در آرامش بیشتری هستم، یعنی نه دعوایی هست، نه گاسپی هست، نه خبر بدی هست، یه جور حالا فرارم هست اونم شاید دارم سلب مسئولیت میکنم به جای اینکه میدونیم فعال باشم توی جامعه و فلان و این چیزا. ولی حداقل در چارچوب من به نظرم میگم هر کسی تو این دنیا میتونه، به قول تو گفتی شبکه اجتماعی مختلفی هست، به نظرم واقعا تو این دنیای جدید امکانش هست که آدم همه جور اون چیزی که خودش هست رو بهش بتونه پیدا کنه و بهش برسه و آدمای هم فکر خودش هم راحت‌تر بتونه پیدا کنه و توی اون دست جمع آدمایی بره که بهشون احساس متعلقی میکنه.
و یه اصطلاحی هم که ما داریم آگاهیه. هر مشکلی که به منتال هلت میاد صدمه میزنه، اگر که شما آگاه باشی نسبت بهش کنترلش خیلی راحت تره. مثلا اگر شما یه سوشال مدیا اذیتت میکنه، اوکی میدونی با زندگی توی فارم کردن میتونه حالت بهتر بشه، یه هفته این قابلیت رو داری چون بهش آگاه هستی، آفش میکنی و میری. یا مثلا من لیمیت گذاشتم اینستاگرام روزی 4 ساعت، اون 4 ساعته که واسم آلارم میاد گوشی رو میذارم کنار و میرم. این آگاهیه خیلی مهمه، اینکه خود آدم ها دنبال اون آگاهیه باشن و هر چیزی که استفاده میخوان بکنن و با آگاهیش استفاده بکنن، اونجوری میتونیم ضررهاشو خیلی خیلی بیاریم پایین تر.
اینو ببین در فقط در جوابت من اینو بگم، به عنوان آدمی که معتاد بوده به چند تا چیز مختلف اعتیاد داشته تو زندگیش و کاملا خیلی کتاب زیاد خوندم در مورد اعتیاد، ببین اصلا با دیزاین بدونی یه چیزی که کمتر آدم میفهمم در مورد اعتیاد اینه که اختیار نداری تو. خب توی بحث اعتیاد تو واقعا اختیار نداری و باید برای خودت انقدر مرز و دیوارا و تراپی و راهکارهای مختلفی بچینی که بتونی از پس اون اعتیاد بر بیای و میتونه خیلی سطحی باشه، میتونه خیلی وحشتناکی باشه. ولی واقعیتش اینه که این ثابت شده بر اساس تمام مطالعات، کاری که لایک و شیر و فلان و این سوشال میدیا با ما میکنه، واقعا همون هورمونای خوشحالی دوپامین و اینای ما رو ترشح میکنه که دراگای دیگه ایت مثل کوکین و سکس و کازینو و همه اینا میکنه. یعنی پس آگاهی خوبه آدم داشته باشه، ولی متاسفانه یه چیز دیگه هست که غلبه میکنه برای اون آگاهی، اون غریزه حیوانی خودمونه که نمیتونه بذاره پایین موبایل رو، نمیتونه برای خودش اون محدودیت‌ها رو بسازه. خیلی دم آدمای گرم که میتونن و این قدرت رو دارن و این اراده رو دارن، ولی برای بیشتر آدما واقعا راحت نیستش این قضیه. و میگم کاش که میشد که یه مثلا میدونی مثلا خود نمی کنه چاخ این کارو کمپانیا، ولی مثلا میگفت اگه تو هر تایم زون که هستیم ما فقط تو روز اجازه میدیم 3 ساعت مثلا استفاده کنیم. مثلا میدونی هیچ وقت اتفاق نمیفته طبیعتا، چون اونو فقط ببین کارپوریشن های گنده هیچ هدفی به غیر از پول در آوردن ندارن، هیچ هدفی. یعنی براشون مهم نیست که انسانیت به این سمت بره یا اون سمت بره، اینا توی بیزنسی هستن و بیزنس با فروش بره، حالا به قیمت جون انسان ها باشه باشه، ولی ما با فروش بره پروداکتمون. و میگم تو وقتی که میبینی که کمپانیایی هستن از 2 سالگی دارن روی بچه های تو تمرکز میکنن، مارکتینگ میکنن، تبلیغ میکنن که بتونن ذهن اونا رو جوری اینفلوئنس کنن که 4 سالگی اینو بخرن، 6 سالگی اونو بخرن، 8 سالگی اونو بخرن از مام باباشون، یعنی میلیاردها دلار توی این تیم این آدمایی هستش که، چون میگم انسان ها خیلی قابل پیش بینی تر از این حرفان. ما یه الگوریتمی هستیم که خیلی راحت میتونه کسی نگاه کنه که رام با این کلاه، با این عینک، با این پیرن و با این مارک هدفون و این مایکروفون میتونیم دقیقا بگیم این حدودا چه جور آدمی و علاقه هاش چیان فلان و هزار تا چیز دیگه. من بذاره که منم بگم به به چه چه دقیقاً همون چیزی که من میخوام فلان. دقیقاً ترسناک دیگه وقتی آدم احساس میکنه که اون عملیات رو نداره توی زندگی خودش و همش داره یکی دیگه یک دست نامرئی داره تو رو هول میده به یه سمتی که شاید خودت لزوما نخوای اون سمتی بری، ولی میگم این واقعیت دنیایی که توی زندگی میکنه.
من برای خیلی جالبه همین نکته که گفتی که آدم ها یه عملیات هست که تو رو داره هول میده، و این کانسپت خدا هم همین نیست. ما همیشه درگیر خواستن یه همچین چیزی بودیم دیگه، الان به شکل ملموسش رو داریم میبینیم.
الان خودمون فقط سبز رنگه، فقط فرقش اینه رنگ پول.
آره دیگه، آره. ولی دقیقا همون کانسپته.
آره ولی من میگم دیگه از این ور خیلی میگم برام جالب بود که با خود تو هم حرف بزنم و یه ذره بیشتر میگم، چون میگم حالا منم یه ذره آدم شاید زیادی چیزم، قرقرویم سر این مطالب، ولی نکته های مثبت ایناش هم خیلی میبینم. واقعا خب این همه تکنولوژی های خفن و استارتاپ های خفن که دنیا رو عوض کردن،
سوشال مدیا خودشون رو تونستن اصلا نشون بدن.
آره
آره، من فکر می‌کنم یه بخشش وظیفه خود اینفلوئنسر ها هم هست. یعنی یه چیزی که ما داریم توی کانتنت توی سوشال مدیا میفروشیم اون زندگیه که بقیه آرزوشونه که داشته باشن و حتی اونو خود ما هم نداریم عملا، و این کانتنتیه که ما داریم میفروشیم دیگه، یه زندگی خوب با همسرمون بدون دعوا، نشستن سر میز پر از غذا، همیشه خوشحال بودن. من فکر می‌کنم یه چیزی که خیلی میتونه کمک کننده باشه این که آدم ها از واقعیت ها بیان بگن. مثلا من یادمه هنوز همین امروز هم من این دایرکت رو داشتم که چقدر خوبه میای از افسردگیت میگی، چقدر خوبه که میای میگی واقعا افسردگی درمان نمیشه، فقط کنترل میشه، چقدر خوبه که مثلا نمیری دندوناتو درست کنی که لایکت بیشتر بشه، چقدر خوبه که نمیری بینی تو عمل کنی، چقدر خوبه اگه با همسر دعوات میشه مثلا میای موضوع دعوا رو تحلیل میکنی و میگی که ما بدونیم ما هم تنها نیستیم. خود این اینفلوئنسر بودن، حالا شما چه بلاگر باشی، چه هنرمند باشی، چه فوتبالیست باشی، چه هر چیزی باشی، یعنی داری یک تأثیری روی دور و برت میذاری دیگه. مدیریت این تأثیر خیلی مهمه، اینکه تصمیم بگیری چه تأثیری میخوای بذاری، نه که فقط بیای تبدیل بشی به بلاگر که بخوای مبلغ یک بیزینسی باشی، یک پروداکتی باشی. بالاخره شما اگه 100,000 تا 1,000,000 2,000,000 فالوور داری، خب دستاورد اون فالوور چیه؟ آیا فقط داری زندگی تزیینی تو بهش میفروشی یا واقعا یه دستاوردی داره؟ خود من با اینفلوئنسرهایی که حالا بهشون میگن سویت هوم خیلی مشکل دارم، کسایی که فقط میان از خوشیشون میگن و تموم میشه میره و اوکی آدم هایی که دارم میبینم فکر میکنن زندگی همینه دیگه، چرا من اینو ندارم؟ مثل اون تصویری که توی سینمای هالیوود دههای قبل از عشق نشون میدادن که همه میشستن عشق اینجوریه پس چرا رابطه من اینجوری نیست. دقیقاً الان هم سوشال مدیا همینه، پس میشه اینقدر خوشبخت بود چرا من نیستم؟ در حالی که پشت دوربین واقعا اینجوری نیست. بحث همین دقیقاً کانسپت مستی و راستیه، یه جاهایی به عنوان اینفلوئنسر بودن شما باید بیای بگی واقعاً چه اتفاقی داره میفته، واقعاً چون انسانی ربات که نیستید، همه ما مشکلات داریم، همه ما درگیری هایی داریم، این چیزا باید گفته بشه که آدمو فکر نکنن یه سری آدم فقط نشستن توی خونه تونتون دارن عکس میذارن و پول در میارن، چون واقعاً هم اینجوری نیست. من تو کارم با سویت هما هم زیاد کار کردم.
یه ذره برام بیشتر از استارتاپ های خود میگه اون پروسش و اینکه اصلا از کجا چجوری باید شروع بشی. من همیشه برام سوال بوده، یعنی تیم از کجا جمع میکنی، پول از کجا باید بیاری، چجوری باید بری پرزنت کنی اینو که این پروژه فاندینگ بگیره. برام همه اینا جالبه که اصلا از صفر تا صد یک پروسه فاندینگ و به وجود اومدن یه استارتاپ چجوری شکل میگیره.
ببین قدم اول استارتاپ دیدن مشکله. شما باید چشم خوبی و گوش خوبی برای دیدن و شنیدن مشکل داشته باشی. اون نقطه‌ای که شما مشکل رو پیدا می‌کنی در حقیقت راهتو داری باز می‌کنی. بعد ارزیابی میشه این مشکل اگر که حل بشه چقدر میتونه بار مالی داشته باشه، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، تو چه نقطه‌ای تأثیر داره، آیا فقط همین مشکل حل میشه یا اگر این مشکل حل بشه پشتش چندین مشکل دیگه هم حل میشه. بعد سولوشن هایی که برای این مشکل ارائه میدی چه چیزهایی هستن، آیا آردی توی مارکت هستن یا نیستن، بودن اگه شکست خوردن به چه دلیل شکست خوردن. مثلا ممکنه که مثلا بگیم که سولوشنی که وجود داره اینه که چرا سبک راک ایرانی مثلا خیلی فروش نمیره، چه مشکلی این وسط وجود داره، برای این راهکار پیدا کنیم. بعد بگیم خب یه کمپانی هست که داره اختصاصا مثلا این موزیک رو معرفی میکنه. حالا شما میگه که خب کسایی که کار برای این کمپانی هستن اسپسیفیک چه مشکلی دارن، من میام روی یک فیچری از کلیت این بیزینس خلاقیت به خرج میدم و استارتاپ خودم رو میسازم. پس قدم بعدی میشه سولوشن. وقتی سولوشن پیدا میشه خب راه اندازی این سولوشن به چه شکل خواهد بود، بیزینس پلنه، کیا رو لازم داریم، چقدر پول لازم داریم. اولش که یه دونه در حقیقت MVP یا استریوتایپ میخوایم، اون که هزینه خیلی زیادی نداره، بهتره که MVP رو داشته باشیم. بعد بریم سراغ تیم بستن، سل داک جمع کردن، ارائه دادن به سرمایه گذار، سرمایه گرفتن و ادامه کار رو انجام دادن. برای من هم همین پروسه بود. الان من توی مرحله MVP هم و گرفتن سرمایه گذار که فکر کنم دو روز پیش اوکی شد سرمایه گذار هم، که قرارداد رو میبندن و بعد کار از MVP تبدیل میشه به اصل پروژه.
خیلی عجیبه برام این تو حرف گفتنش به نظر خیلی راحت، ولی پیچیده تر از این حرف احساس میکنم که اون، یا شاید هم وقتی میافتی تو اون دنیا و اون کانکشن ها اون نتورک ها یه ذره همه چیز کم کم راحت‌تر و روان‌تر میشه، میدونی که با چی و پیش کی پیچ کنی، میدونی که مثلا این مارکت به درد کی میخوره که شاید علاقه داشته باشه و اینا. میگم مثل فکر کنم مثل هر چیزی دیگه ای اگه تا وقتی توش همجوری فعالیت کنی اون 10,000 ساعت تو توش بذاری و مسلما توش بهتر میشی و آگاه‌تر میشی.
آره دقیقاً، ولی اصل مشخصش اینه که میدونی خودآگاهی خیلی خوب داشته باشی. مثلا من میدونم که من آدم خلاقی هستم، سولوشنم خیلی خوب میدم، ولی اصلا آدم مدیری نیستم، یعنی تو مدیریت به شدت ضعیف عمل میکنم. کم کم اینها رو آدم ها یاد میگیرن وقتی وارد بحث استارتاپ میشن و این میتونه خیلی کمک کننده باشه. من اولین استارتاپم اپلیکیشن پادکستم بود، یه پادکست بود به اسم شب تاک، نمیدونم دیدیش یا نه، روش میومد آموزش های بیزینسی خیلی بیسیک رو به صورت پادکست ارائه میکرد و فکر میکنم اولین پادکستی بودم که توی ایران پادکست رو میفروختم. توی اپ باید یه دونه پادکست رو میخریدن و اینها. خب مشکل خیلی زیاد داشت، اولین مشکلش اسمش بود، آقا شب تاک میشنوی انگار شما دارید محتوای مثلا سکسی تولید میکنید تو پادکست، هیچ ربطی به بیزینس نداره خدا رو شکر، یا داری قصه شب میگه یا داری یه محصول سکسی رو پروموت میکنی. ولی اینا رو کوچولو کوچولو آدم یاد میگیره. حقیقتش استارتاپ هیچ وقت برای شخص من سخت نبود، خیلی واسم راحت بود، ولی باید ببینی کجای این مسیر استارتاپ میتونی قرار بگیری، با چه آدم هایی که چه سافت اسکیل هایی دارن باید مچ بشی توی این مسیر، و اون تیمه که شکل میگیره خیلی کار راحت تر میشه. نتورکینگ الان
مهمه. خیلی الان هر کی داره اینو گوش میکنه مطمئنم خیلی هر کی یه ایده داره که آقا من میگم یه اپ بسازیم دنیا رو عوض میکنه و فلان و اینا همه دارن این ایده رو دیگه. من که خودم صد دفعه شده که میگم وای چرا مثلا همچین چیزی نیست مثلا، یا برم به کین ایده بدم مثلا آخرش هم کنگوشادی میاد و اصلا بیخیال میشم بعد یادم میره چون این کاره نیستم اصلا بخوام پیگیرش باشم. البته یه بار به یه دوست خیلی پولدارم خیلی سال پیش 2007 اینطورا بکسیجی شو بودیم، گفتم آقا یه اپ بود یکی بسازه، موقع اوایل تازه فکر میکنم تازه داشت اینستاگرام نمیدونم 2007-8 بود مثلا هیچی نبود هنوز اون موقع، ویدشم گفتم آقا باید چیزی بسازیم به اسم ساوند ترک، اسمش هم حتی انتخاب کردم که این بود ساوند ترک اوور لایوز، که یک حالتی که با تصویرای خودمون موسیقی روش بذاریم، که خیلی سال بعد این طرف کمپانی هم ساخت که این کمپانی هم به تیک تاک فروخت که همین کار رو میکرد. اسمش این نبود ولی ایدم خفن بود، یعنی ایدم ولی این ایده رو بطورم خیلی داشتم، من خنگ که نبودم، هزار نفر هزار میلیون نفر داشتن ایده رو.
دقیقا موضوع همینه، یک ایده ای که به ذهن همه میرسه همزمان به ذهن میلیون ها نفر دیگه هم رسیده، کسی میتونه بگه من خلاقم که در حقیقت بره تو دل ایده، هم بحث اجراییشو بسنجه هم بحث مالیشو بسنجه. و شما وقتی آدم ارزشمندی میشی توی بحث استارتاپ که ایده ای که داری رو فقط خودت بتونی اجرا بکنی، یعنی خودت بهترین مجری باشی برای اون ایده، و اگر ایده رو بردارن و خودت رو حذف کنن ایده ارزش نداشته باشه.
الان به نظر تو خیلی چیزی دوست دارم بپرسم اینه که چقدر من با تکنولوژی بلاکچین یا کریپتو یا وب 3 آشنا هستی و چه سمتی میبینی؟ چون این متاورس و اینا که داره میره اون سمتی دنیا و هرچی بیشتر غرق دنیای ورچوال میشیم طبیعتا یک سری فکر میکنم شبکه‌های اجتماعی جدیدی هم به وجود خواهند آمد و کلن معادلات دوباره به هم بخورن و عوض بشن. من یه همچین حسی میکنم که خیلی نزدیک هستیم به سمت این که بریم به یه جایی که دوباره کلن یه شیفت گندهی باشه توی ویب 3.0.
من خیلی متخصص توی این حوزه نیستم ولی با یک استارتاپ دارم کار میکنم توی دانمارک که دقیقا همچین کاری رو داره انجام ده، یعنی میتونم بگم که 10 سال آینده یا 15 سال آینده تمام افرادی مثل من یا اینفلوئنسرهای دیگه میرن کنار و تمام این اینفلوئنسرها میشن آواتار، جوری که الان هم داریم توی سوشال مدیا میبینیم، ولی هر کدوم از ما میتونیم آواتار خودمون رو داشته باشیم و اصلا دنیای تبلیغات عوض میشه کامل. این تغییراتی هست که وجود داره و خب باید اگر که بخوایم پول در بیاریم باید خودمون رو بتونیم باهاش تطبیق بدیم و پروداکت هم رو ببریم به اون سمت. یه چیز جالبی که توی بحث استارتاپی هست، چون الان خیلی کشور زیادی دارن روی استارتاپ سرمایه گذاری میکنن، من که میخواستم اقدام کنم کانادا بود، انگلیس بود، پرتغال بود که داشت میشد قطب استارتاپ اروپا، خیلی جالب بود، دانمارک بود، هلند بود، آلمان بود، آمریکا بود، خیلی کشور هستن که دارن سرمایه گذاری میکنن روی استارتاپ و همشون یه شرط دارن، استارتاپتون باید بر پایه ای آی باشه و این خیلی موضوع جالبی بود. یعنی من دو سال پیش اقدام کردم، شرط اساسی اینه که شما باید با ای آی یه کاری بکنی توی استارتاپ، در غیر این صورت هیچ فاندی نمیگیری و هیچ اسلیتوری نمیاد اصلا تو رو اکسپت بکنه. متاورس هم همینه، خب خیلی جدید معرفی شده ولی فکر میکنم تا چند سال آینده شما سلوشن هایی که میدی باید بر پایه حالا بحث متاورس و درگیری ای آی و هماهنگیش با بلاکچین و اینجور چیزها باشه. دنیا خیلی هیجان انگیز شده با این تغییرات سریعی که داره انجام میده، یعنی هر روز شما باید خودتو آپدیت کنی.
آره دیگه، این یه بدبختیه که من خودم باش میجنگم، از طرف هر روز خیلی دوست دارم بدونم که آخرین خبر چی، آخرین تکنولوژی، ولی از یه طرف هم یه روز عقب میفتی و احساس میکنی که کل بازی رو باختی، اصلا این حس خیلی عجیبیه. و بازم میگم دیگه اونم یه بازی که با دو سلامتی روانی آدم یه ذره باید حواسش باشه که خیلی غرقش نشه. ولی خیلی جالبه دیگه، آدمایی که دارن این پله های این دنیای جدید رو دارن میسازن. میگه من یه دوستی دارم که اونم داره یه حالت یه شبکه اجتماعی توی ویب توی داره درست میکنه که خیلی به نظرم خلاقانه و خیلی جالبه. و میدونی دنیا فکر میکنم آخرش بره به همچین سمتی که میدونی همه چیزمون بر اساس NFT و بلاکچین و شبکه اجتماعی و همه آواتار داشته باشن و بتونن توی یه ورچوال ورلد اونجا با هم وصل بشن بشینن و میتریکس توری با هم دیگه برن توی دنیای خیلی ورچوال، خیلی جالب خواهد شد از این طرف، ولی از این طرف هم ترسناک هستش دیگه، و ولی تا توش نریم نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد.
ولی خیلی قضایا رو هم حل میکنه. برای مثال این کمپانی که من الان دارم باهاش کار میکنم، یک قسمتی که روش تمرکز کرده برای ساخت آواتارهای متاورس توی بحث فیس آف برند هاست. مثلا یک برندی مثل شنل که مدیریتش نمیتونه بیاد بشه فیس آف برند و بتونه صحبت کنه، و فروش الان خیلی وابسته به این صحبت کردنه، اینکه آدم ها بدونن چه کسی پشت برنده و اینا. اینا اومدن با یه سری از همین برندهای در حقیقت ابر برند قرارداد بستن و دارن روی آواتارهاشون که تبدیل بشن به فیس برندشون کار میکنن و هزینه های خیلی زیاد میلیون دلاری گرفتن برای دیولپ کردن این آواتارها. خیلی میتونه مشکلات بیزینس ها رو حل کنه این قضیه. ولی آره، برای ما آدم های عادی، شما فکر کنید کسی که اینفلوئنسر بوده 10 سال دیگه بعد بشینه توی خونه واسه یه آواتار کارش رو انجام بده، مثل همون اومدن ربات ها به دنیای ما که اولا دیگه ما کارایی نداریم دیگه، تموم میشیم میریم،
زودتر تمومشیم بریم خلاص.
آره میشیم خیلی عجل نزدیک فکر کنم.
خیلی حال داد شبنم باید حرف زدم. ببینم نکته دیگه ای، چیز بحث دیگه ای تو ذهنت هستش که بخوای در موردش حرف بزنی که شاید کاور نکرده باشیم؟
نه فکر میکنم راجع به کار همه چی رو گفتیم. آره اینقدر اینفلوئنسرها بدبین نباشین، توشون خوب هست. به دختراشون اینقدر بیشتر از پسراشون سخت نگیرید، خواهش میکنم.
نه برای من فرق نمیکنه دختر پسر، من به جفتشون مشکل دارم.
شما خودت الان اینفلوئنسری.
آره چه گویی خوردم.
نه خوبه، خیلی خوبه، همین که آدم ها اینقدر راحت میتونم پیدا کنم برای کنسرتت بیان. من واقعا دوست داشتم مثلا با خود فکر کنم خودم بهت گفتم تو خودم یه ترکیه هم یه کنسرت بذار من یه بهره ببرم اینجا گیر افتادم تا ویزا بیاد. این نتورکینگ خیلی جذابه، یعنی اگر یه کوچولو از سیاهیش بیای این برتر، خوبی هاش هم خیلی جذابه، همین که اینقدر آدم دوست دارم باهات صحبت بکنم، بهت پیام میدن، جذابیت های خودشو داره. کیه که از شهرت بدش بیاد؟
آره نه، اون که دروغه به کسی بدش میاد. آره یه سری آدم ها واقعا هستن که دوست ندارن، من خودم از یه حد توجه بیشترم واقعا شروع میکنم اذیت شدن و همیشه حال میکنم. مثلا خیلی دوست دارم دخترایی که دیت میکنم که خیلی واقعا بیهاشیان و دوست ندارن توجه خیلی سوشال میدیا اینا رو، اتفاقا خیلی باشون حال میکنم. نمیدونم چرا، شاید چون نقطه مقابل خود من و این دنیای فیم و فلان و توجه و این چیزا. آره این
من فکر کنم اونها هم تجربهش نکردن، وگرنه شهرت هم یکی از منابع قدرته دیگه. شما یا زور داری یا پول داری یا شهرت داری یا دانش داری، اینا چهار تا منبع اصلی قدرته. هر کی تجربهش کنه، اگر ذات آدمی زاد باشه نمیتونه بگه دوستش ندارم.
آره من ولی احساس میکنم که ولی آدم با یه آگاهی، با یه علم، با اون مواجه شدن با خود، حالا از طریق مدیتیشن و خلسه و سایکدلیک که هر چیزی، شاید بتونه به یه جایی برسه که واقعا راضی باشه با همون پخی که هستش و نیازی بیشتری نداشته باشه برای پول یا قدرت یا شهرت بیشتر، برای اینکه احساس رضایت بکنه توی زندگیش. یعنی من خود منم یعنی دارم سعی میکنم یه کاری کنم به یه جایی برسم که دیگه احساس نیاز نکنم به این چیزها برای خوشحالی و آرامش خودم، چون هر چقدر بیشتر اتکا میکنم برای این چیزای اکسترنال برای خوشحالی خودم، احساس میکنم دارم یه چاله بزرگتری برای خودم میکنم تو زمین. و این حداقل جنگ شخصی منه که هر روز توی این دنیا باش دارم چی میگن دست و پنجه نرم میکنم، ولی ببینیم چی میشه دیگه آخرش. دیگه آخرش همه چیزو دیلیت میکنم و میگم بابا کنه لق دنیا، بابا من برم پای زندگی.
من هر دو هفته یه بار همچین چیزی رو میگم ولی هیچ وقت عملی نشد. یه بار سال اول فعالیت هم پیجم هک شد یه هفته و خیلی یه هفته خوبی بود، ولی الان حالم خیلی بهتره نسبت به مثلا 3-4 سال پیش که تازه فعالیتم رو شروع کرده بودم. الان یعنی الان پذیرفتم که خب همه رو نمیشه راضی نگه داشت، همه از قیافه من خوششون نمیاد، همه شایعه ها رو نمیشه بهشون جواب داد. میدونی به یه پذیرشی رسیدم که همینه که اصلا من یک سال و نیم تعداد فالوورام رو روی تعداد مشخص نگه داشتم و نذاشتم بره بالاتر، چون وقتی میری بالاتر این دایره گسترده و گسترده تر میشه و لزوما کسایی هستن که ممکنه که بهت آسیب بیشتری برسونن، بنابراین میتونی محدودشون بکنی. ولی هست، یعنی اون سری هم یکی از من پرسید که اگر که به خاطر کارت نبود تو سوشال مدیا فعالیت میکردی یا نه، گفتم که میکردم، چون فکر میکنم خیلی اون کار مثبتی که کردم خیلی حالم رو خوب کرد. مثلا 2 سال پیش عید بود، من یه کمپین برای کسایی که از نزدیکاشون تحت تجاوز قرار گرفته بودن راه انداختم و یه طول درمان 4 ماهه رو باهاشون طی کردم که هزینه درمانشون و تراپیستشون و اینها پرداخته شد و خیلی هاشون نجات پیدا کردن از اون شرایطی که توش بودن، خیلی زیاد. و هر وقت که از خودم ناراضی میشم برمیگردم به اون اثری که گذاشتم و احساس میکنم که خب حالم بهتر میشه، هم که تونستم که به آدمایی که تو پیج خودمن حداقل اینو یاد بدم که آقا همه ما اون استراگلای ذهنی رو داریم، هیچ کدوم از ما روانمون 100% سالم نیست، کمک گرفتن چیز بدی نیست. فکر میکنم این چیزاش چیزای خوبیه، یعنی که شما تصمیم بگیری از شهرتت چطور استفاده کنی، از پیجی که داری چطور استفاده کنی، حالو خوب هم میکنه.
این من و این شما و بچه که دارم گوش میکنم، بیاید نظراتون رو شما به ما بگین که چی فکر میکنی کلن. و این نه نظره
خوش ملایم بدی،
نه آره نه واکنش احساسی خیلی چیز ندیم، واقعا با منطق فکر کنید، یه حرف درست حسابی بزنید که فکر میکنید که خوبی ها یا بدی های شبکه اجتماعی چیه، خودت هم میخوای کامنت بذاری داری استفاده میکنی دیگه. برای همین یه این فکرام رو هم بذاریم، ببینیم که چه راهبردی هستش برای اینکه بتونیم یه ذره زندگی سالم تری داشته باشیم توی این شبکه ها، و نه اینکه فقط بگیم آقا به خودمون تایم اوت بدیم و مثلا فلان، نه باید یه فکر جدی تری باید به نظر من کرد. حالا چه جوری نمیدونم هنوز،
میتونه یه استارتاپ باشه رام،
یا سری ببین میعقد بیزنسیت میره تو،
من میرم پلنشو بنویسم بهتون.
مثلا استارتاپ دیتاکسیفای سوشال میدیا. نه خیلی مرسی شبنم. بچه شبنم میتونید آنلاین با اینستاگرام شبنم HSN پیدا کنید و اونجا میتونید باهاش تماس بگیرید اگه کاری داشتین یا نمیدونم دوست داشتین از باهاش صحبتی بکنید و شاید سرویسش رو ازش سرویس کاری بخواین و اینا. خلاصه خیلی حال داشت شبنم، مرسی که اومدی، برای من خیلی جالب بود این بحث. فعلا که هستیم و هممون توی این دنیا.
آره مرسی از شما، فکر کنم آخرش بالاخره ما اولش نزدیم ولی چیرز به قول ترکا شرفه بزنیم.
اون چی داری بخورید؟ اون آیریش
بیلیز.
باشه باشه ابرم، برو حالا شب بر، حالا اومدیم مر دنیا میبینم،
امیدوارم ببینم قربانت، خدافظ. مثل یه شمده شدم تبتیل و خاکستری، مثل یه شمده شدم، خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با خیلی وقت که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی 3 دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود خواب
دیدم خبری نشنیدم حتی